سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. گارد ساحلی ترکیه 32 مهاجری افغان را از سواحل شمالی دریای عجب بازداشت کرده است. رسانه های ترکیه به شمول خبرگزاری آنادولو دیروز گزارش دادند که گارد ساحلی این مهاجران افغان را که شامل 16 کودک بوده از یک قایق بادی بازداشت کردند. مهاجران بازداشت شده به مراکز نگهداری مهاجران منتقل شدند. مهاجران افغان بیشتر به گونه قاچاقی از برخی مناطق ساحلی ترکیه از طریق دریای اژه با قایق‌های کوچک و غیر معیاری خود را به جزایر یونان می‌رسانند و با این کار جانشان را به خطر می‌اندازند. هر سال گزارش‌هایی از غرق شدن و مرگ صدها مهاجری که می‌خواهند از طریق ترکیه به اروپا بروند منتشر می‌شود. یک سازمان حقوق بشری به نام هنگاو میگوید که حکومت ایران یک شهروند افغان را در ولایت لرستان این کشور اعدام کرده است. این سازمان دیروز در وبسایت خود نوشته است که این شهروند افغانستان به نام جلال استانکزی 4 سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. به بیان هنگاو، حکم اعدام این افغان در زندان مرکزی ولایت لرستان اجرا شده است. رسانه های ایرانی اما در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این سازمان گفته بود که تعداد افغان هایی که در جریان سال جاری میلادی در آن کشور اعدام شدند به 71 تن رسیده است. سازمان ها و مدافعان حقوق بشری می گویند روند رسیدگی به پرونده های متهمان در ایران عادلانه نیست و افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند. سازمان بین المللی مهاجرت یا UM اعلام کرده است که تلاش های خود را برای کمک به عودت کنندگان افغان به منظور بازسازی زندگیشان افزایش داده است. این اداره دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر ویدیوی گفته که از طریق مرکز منابع اجتماعی که با حمایت مالی وزارت خارجه کره جنوبی و صندوق اعتماد ملل متحد ایجاد شده، برنامه های آموزشی صحی، کاریابی و آگاهی دهی را برای عودت کنندگان و بیجا شدگان ارائه کرده است. این اداره گفته که از زمان تأسیس مرکز منابع اجتماعی تا کنون به 17,800 تن کمک کرده تا بتوانند زندگیشان را دوباره بسازند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، هفتوار هزارات هم به گونه اجباری و داوطلبانه از کشورهای پاکستان و ایران و افغانستان بازگشت میکنند. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا در سن 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه به وقت امریکا گزارش داد که بود در خانهش در جورجیا درگذشته است. کارتر بین سالهای 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود و در سال 2002 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که دستور داده مراسم رسمی یادبود کارتر در واشنگتن برگزار شود و افزوده است که ایالات متحده و جهان یک رهبر فروتن را از دست دادند. دیدبان جهانی حقوق بشر از نقش کارتر در حمایت از حقوق بشر ستایش کرده و گفته که او حتی پس از ریاست جمهوریش نیز به دفاع از حقوق بشر ادامه داد. کارتر همچنین نقش مهمی در سیاست جهانی و منطقه‌ای داشته است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 کارتر میانجی توافق صلح بین اسرائیل و مصر بود و همچنین به شاه محمد رضا پهلوی شاه ایران که از حمایت ایران برخوردار بود پناهندگی سیاسی داد. و احمد شره رهبر هیئت تحرر شام که تازه در سوریه به قدرت رسیده میگوید که سوریه با همه کشورها به شمول عربستان سعودی و حتی روسیه روابط نزدیک داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه دارد جدا میداند. او دیروز در گفتگوی با شبکه های العربیه و الهداس گفته که ایران باید درباره مداخلاتش در منطقه و سیاست هایش بازنگری کند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران هفته گذشته در آخرین سخنرانیش پس از فرار بشار اسد اساساً وجود نیروهای نیابتی ایران در سوریه یا منطقه را انکار کرد و همچنین مدعی عدم نیاز به آنها شد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. یونیسف 2024 را بدترین سال تاریخ برای کودکان در مناطق جنگ زده عنوان کرده است. برخی شهریان کابل می گویند که افزایش آلودگی هوا بیماری های حاد تنفسی را بیشتر کرده است.
هوا بسیار آلوده هست، خراب هست. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون میبرن اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است.
ممنوعیت طالبان بر قطع‌بازی. برخی جوانان مدعی‌اند که این ممنوعیت سبب افزایش بهای آن در بازارها شده است.
دسته ما میگیم همین قطع برق مثال قبلا بوده به 70 و 80 تا 100 افغانی، حالا شده به 200 و 200. به خاطر از اینکه مثلا فروشگاه میگم این ممنوع شده. و
استقبال برخی هنرمندان و فرهنگیان از گشایش انستیتوت موسیقی پشتو در کشور سوئیس.
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که سال 2024 یکی از بدترین سالها در تاریخ برای کودکان در مناطق جنگ زده بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که صدها هزار کودکیان با مشکلات گوناگون مواجهند. مهمترین این چالش‌ها شامل نبود امنیت غذایی و افزایش سوء تغذیه، محرومیت از آموزش، حوادث طبیعی، مهاجرت و بی‌خانمانی می باشد. فایزه ابراهیمی نگاهی به این موضوع انداخته.
کودکان در افغانستان با چالش‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند. بمباران جت‌های پاکستانی در مناطق برمل و دند پتان طی هفته گذشته نمونه‌ای از خطرات است که درگیری و جنگ برای کودکان به دنبال دارد. در این حمله حداقل 52 تن کشته شدند که بر اساس معلومات بخش جنوب آسیای یونیسف تنها 20 تن آنان کودکان بودند. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف در بیانیه گفته است که از هر نظر سال 2024 بدترین سال در تاریخ یونیسف برای کودکان بودند که درگیر خشونت ها بودند. و چی از نظر شمار کودکان آسیب دیده و چی از نظر تأثیرات بد بر زندگی آنان. خانم راسل افزوده است که بزرگ کردن کودک در مناطق جنگ زده یا بحران زده به معنای روبرو شدن او با خطرات همچون محرومیت از آموزش، سوء تغذیه و آوارگی است، در مقایسه با کودکی که در مکان آرام زندگی می کند. و این وضعیت نباید عادی شود. یونیسف در گزارش سال 2024 تصویری از یک کودک افغان را منتشر کرده که در کنار خانه ویران شده اش ایستاده است. این تصویر مربوط به یک کودک 9 ساله از ولایت غور است که چند ماه پیش خانه‌اش در اثر سیلاب تخریب شد و به همراه خانواده‌اش بی سرپناه شدند. بر اساس تحقیقاتی که یونیسف در مورد وضعیت کودکان انجام داده، تعداد کودکانی که حقوق آنها نقض شده در سراسر جهان در حال افزایش است. مرگ و میر کودکان، محرومیت از آموزش و محرومیت از واکسن‌های نجات بخش زندگی و گرسنگی شدید از جمله مسائل عمده هستند که در سال 2024 تهدیدات بیشتری را برای زندگی کودکان در مقایسه با هر زمان دیگر ایجاد کردند. بر اساس گزارش یونیسف در سال 2024 52 میلیون کودک در کشورهای جنگ زده و بحرانی از رفتن به مکتب محروم ماندند. در این گزارش از غزه، اوکراین، کانگو و سوریه به عنوان نمونه ای از کشورهای جنگ زده یاد شده که در نتیجه جنگ ها و بحران ها مکاتب آنها تخریب شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در مورد افغانستان چند ماه پیش اعلام کرد که حداقل 5 میلیون کودک افغان که بیشتر آنها دختر هستند از تحصیل محرومند. آوارگی و مهاجرت به دلیل بحران‌ها و حوادث طبیعی از دیگر مسائل است که به شدت به کودکان افغان آسیب زده است. افغانستان در کنار اوکراین و سوریه از جمله سه کشوری است که در آن تعداد کودکان مهاجر در حال افزایش است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، میلیون‌ها تن از افغانستان خارج شدند و راه‌های مهاجرت را در پیش گرفتند که تعداد قابل توجهی از آنها کودکان هستند. در گزارش از یونیسف نمونه کودکان یاد شده که مناطق اصلیشان را ترک کردند. از این میان حداقل 4000 کودک افغان و نوجوانان در سال 2024 در بلغارستان درخواست پناهندگی دادند که 60% آنها بدون خانواده و یا سرپرست هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده. آنان این موضوع را یک مشکل جدی می‌خوانند و می‌گویند که مسئولان صحی باید فوراً در پیشگیری از آن اقدام کنند. این در حالی است که شهروالی کابل در کنترل طالبان نیز برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای کابل خواستار همکاری مردم شده. حجسته کبیری در این گزارش با برخی باشندگان کابل صحبت کرده.
برخی از ساکنان کابل ادعا می کنند که تشدید آلودگی هوا در این ولایت بر سلامت آنان اثرات منفی گذاشته است. آنان می گویند که این معضل باعث ایجاد بیماری های حاد تنفسی نزد آنها شده است. بانو هیروی و بانو پوپل، دو تن از بیماران که به شفاخانه ملی و تخصصی انتونی کابل مراجعه کردند، در این مورد بر رادیو زادی می گویند:
قسمی که شما می فهمین که نمیالم، نفسم می گیره، سرفه دارم، تب دارم، سینه بغل هستم. یکی حمل که هوا سرد می باشه و او می تانه موسمیان باشه و حال خود می فهمین که هوا بسیار آلوده هست، خراب هست. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون می برین اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است، به اندازه که گفته یگان تا که هیچ آدم راحت نفس کشیده نمی تانه. هوا هم خراب هست و هم آلوده هست، به اون خاطر زیادتر مردم مصاب به سینه بغل یا میشه.
ما مدت یک هفته میشه بسیار شدید سلفه دارم و در از یک کم نفس تنگی پیدا کردیم، از این خاطر شفاخانه آمده مراجعه کردیم. نظر به فصلهای دیگه سال، در فصل زمستان همی تکلیف و مرضا بسیار زیاد میشه چون آلودگی هوا بیشتر است.
عبدالواسی از دیگر باشندگان کابل که پسر 3 ساله اش بیماری تنفسی دارد به رادیو آزادی گفت:
هم صرف در فصل سرما یعنی دود باشه، گرد باشه، هوا سرد باشه، نفسش قید میشه و کبوت میگرده، سیاه میگرده و نفست میزنه، با اکسیژن شد و ضرورت میداشه باشن و وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است، من نمیتونم تداوی ازیر بکنم.
شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه 9 جدید در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل فعال بودن فیلتر تصفیه دود در سیستم مرکز گرمی و دودکش فابریکه ها، مراکز صحی، ساختمان ها، منازل، حمام ها، نانوایی ها و دیگر اصناف آلوده کننده هوا حتمی و ضروری بوده که متخلفین محیط زیستی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در ادامه برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته شده تا همکاری کنند و تاکید شده که عدم فعال بودن فیلتر معیاری تصفیه دود، استفاده بیش از حد زغال سنگ و سوختاندن دیگر مواد آلوده کننده از دلایل آلودگی های هوای کابل به شمار می رود. با این حال شماری از دکتران می گویند که تعداد مراجعه بیماران حاد تنفسی نسبت به چند وقت قبل دو برابر شده است. دکتر فرید عمری، متخصص امراض ساری و انتانی در شفاخانه ملی و تخصصی انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کم ناروغان چه اوس مونږ ته مراجعه کوي د انتانی ملی تخصصی روختون ته؟
تعداد بیماران مراجعه کننده که مشکلات تنفسی دارن رو به افزایش است، یعنی به گونه متوسط روزانه که 180 الا 200 مریضی که مراجعه میکنن 10 الا 20 نفرشان بیمارند که مشکل تنفسی دارن که شامل مرد و زن میباشد.
هغه په تنفسی ستونزه یا تنفسی ناروغی لري.
خواستیم در مورد آمار کلی بیماری های تنفسی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما او در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این روز جمعه هفته گذشته سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارشی گفت که تعداد بیماران عفونت های حاده تنفسی در افغانستان در ماه نوامبر نزدیک به 110,000 تن ثبت شده است. بر گفته WHO این بیماری در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است.
در کابل میمانیم و بازم از شهریان کابل میشنویم. شماری از خانواده ها میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگیشان را تامین میکنند. آنان با شکایت از مشکلات اقتصادی و بیکاری به رادیو آزادی گفتند که درآمد خودشان در شرایط فعلی کفایت نمیکند. باید بیشتر از همکارم بشنویم.
برخی از خانواده های افغان در شهر کابل که درآمد خوب ندارند میگویند که بخش اعظم مصارف زندگیشان با حمایت مالی از اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور تامین می شود. زینت دانشجوی محروم از تحصیل باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت یک برادرش که در لندن زندگی میکند ماهانه با فرستادن پول مصارفشان را تامین میکند.
من از ما هم برادرم در خارج است و ماهانه پولی که روان میکنه با ما مشکلات خود را حل میکنیم، اما برادرای دیگه هم هستند که اینجا کار میکنن اما پولی که اینجا به دست میارن اینه نمیشه که مشکلات روزمره را همراهش حل بکنیم.
محمد طاهر ساکن در شهر کابل مرد کهنسالی که سرپرستی خانواده ده نفری را به عهده دارد و با مشکلات اقتصادی روبرو است میگوید گاه گاه دامادش یک مقدار پول برای مصارفشان از خارج کشور ارسال میکند. او میگوید 3 سال میشود پول تقاعدش از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده و از نهایت مجبوریت با تن ضعیف و دستان لرزانش دست فروشی میکند.
مشکل است که 5-6 تا سرایل داشته باشی و تور نفقش پیدا کنی در اشاره که و کارم نیست. مداماتم تقریبا 20 سال پیش در مسکو بوده، اونها یگان وقت کمک میکنن، حتی ما صدام نمیکنن برشان، وقت در وقت کمک بر ما میرسه که ما بسیار دیگه احتیاج میباشم.
افغانهای خارج از افغانستان نه تنها خانواده هایشان را در داخل کشور حمایت مالی میکنن، بلکه برخی از آنها با واسطه افراد با اعتمادشان در داخل افغانستان برای خانواده های بی‌بازات نیز یک مقدار پول کمک میکنن. رمضان بشردوست یک مقام پیشین در نظام جمهوریت یکی از کسانی است که پول ارسال شده این افغانها را به مستقین آن توزیع می کند. او در مورد برادی و آزادی گفت
کمک هایی که من می کنم در طی چندین سال بیش از 20 سال کمک های بسیار ناچیز و بسیار اندک است، چون این کمک ها از مؤسسات نیست، از بنیاد نیست، از تاجران نیست. افغانای عادی ما بعضشان که احساس وطن دوستی دارند، شعور دارند، $100 $200 از چهار کنج دنیا روان میکنند. کمکایی که ما میکنیم بنابراین یک نسخه دوا اگر شود یا زغال سنگ اگر در این زمستان برایشان شود.
آگاهان مسائل اسلامی کمک کردن به افراد مستمن و بی بضاعت را صدقه جاریه خواند تاکید میکنند که باید خانواده های فقیر و نادار در شرایط کنونی حمایت شوند. فضل من الله ممتاز یکی از این آگاهان در مورد میگوید
یکی از ارکان عدالت اجتماعی و اخوت و برادری کمک صدقه جاری است که به فقرا رسانده شود و به خانواده های مسلمان و برادر مسلمان خود کمک کنند. باید احساسی همدردی داشته باشند. ضرور است که همه دوستان در این مقطع تاریخی و مهم و دشوار در قبال خانواده فقیر مسئولیت خود ادا کنند.
خانواده های بی بضاعت در حال از مشکلات اقتصادی و حمایت دوستان و اعضای خانواده هایشان در خارج از افغانستان سخن میگویند که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کردند. اکثریت خانواده ها مجبور شده تا پسران جوان خود را از راه های غیر قانونی و دشوار روانه کشورهای همسایه و اروپایی کنند تا در آنجا کار کرده و لقمنان برای خود و خانواده ها و دوستانشان در داخل افغانستان فراهم کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار قربانیان سانحه هوایی در کوریای جنوبی به 179 تن رسید. از میان 181 مسافر این طیاره تنها 2 تنشان زنده ماندند. مقام های کوریای جنوبی گفتند که تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
تیم‌های نجات تا ناوقت یکشنبه شب در میدان هوایی بین المللی موآن در کره جنوبی مشغول پیدا کردن بقایای اجساد مسافران طیاره مسافربری بودند که صبح روز یکشنبه سقوط کرد. از میان 181 سرنشین تنها 2 نفر از خدمه طیاره زنده ماندند و بقیه جان باختند. در بین کشته شدگان 2 نفر از تایلند و متبقی 177 نفر از کره جنوبی بودند. این حادثه صبح یکشنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در میدان هوایی بین المللی موآن کره جنوبی رخ داد، زمانی که طیاره در حال نشست از رنوی خارج شد و بعد دیوار برخورد کرد و آتش گرفت. ویدیوی از این حادثه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست می شود. در جریان روز یکشنبه ده‌ها عضو خانواده‌های قربانیان این حادثه در میدان هوایی بین المللی موآن برای جستجوی عزیزانشان جمع شدند. جیهون جی یانگ، پدر یکی از قربانیان به نام مین سوک بو که 40 سال سن داشت، به میدان هوایی آمده و منتظر جسد دخترش است. او به خبرگزاری رویترز گفت که دخترش برایش بسیار عزیز بود.
او تقریبا رسیده بود و با ما تماس نگرفت، چون فکر میکرد به خانه میآید. اما شاید زمانی که موبایلش را بیرون کرده و طیاره منحرف شد و به دیوار برخورد. من یک پسرم دارم، اما دخترم برایم عزیزتر بود. گاهی مرا بیرون میبرد.
مین سوک به همراه دیگر خواهرانش برای تعطیلات کریسمس به تایلند سفر کرده بود. مقامات شهر موآن و میدان هوایی تنها هویت 85 نفر از کشته شدگان را تایید کردند و معاینات برای شناسایی هویت دیگر کشته شدگان ادامه دارد. هنوز علت دقیق این که چرا طیاره از رنوی خارج شد و به دیوار برخورد کرد مشخص نیست، اما برخی مقامات برخورد طیاره با دسته از پرندگان در هوا را یک از دلایل حادثه می دانند. این حادثه به عنوان مرگبارترین تصادف یا سقوط طیاره در تاریخ کره جنوبی ثبت شده است.
بیشتر از خبر،
شماری از مردم در افغانستان مدعی‌اند که قتل‌بازی که از سرگرمی‌های رایج میان جوانان است از سوی طالبان منشأ شده است. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته.
قتل‌بازی از سرگرمی‌های مروج در میان جوانان و بزرگسالان در شهرهای افغانستان است که در گردهمایی‌هایشان استفاده می‌کنند. اما شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند در حال حاضر قتل‌بازی در فضاهای باز منع شده و جوانان در سایه ترس این سرگرمی را انجام می‌دهند. آنان می‌گویند که قتل‌بازی یک سرگرمی فکری و بی‌ضرر است و مثل قمار به خاطر پول بازی نمی‌شود. یکی از جوانان در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت برادی و آزادی از این اقدام طالبان انتقاد کرده، مدعی شد که قتل‌بازی از سوی طالبان منع شده است.
فقط یگانه چیزی که با مردم افغانستان باقی مانده همین سرگرمی است که یکیش همین پر است. میگه جدا از اینکه طالبان در فکر اقتصاد مردم و بلند بردن اقتصاد باشند، آمدن چیزای جزی جزی افغانستان ممنوع اعلان میکنند. نمیدونم که در فکر چی هستن.
یک باشنده ولایت هرات که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که به دلیل منع قتل‌بازی از سوی حکومت طالبان، شمار از دوکانداران که پنهانی میفروشند در قیمت آن افزایش دادند.
مدیع قتل دسته ما میگیم همین قتل پر، مثال قبلا بوده به 70 و 80 تا 100 افغانی، حال شده به 200 و 250. به خاطر از اینکه مثلا فروشگاه هم میگم این ممنوع شده و تجارت از این بنده و کسی اجازه نداره بیاره، چون موارد یگانه چیزی که گذاشته تاثیرات رو قیمت گذاشته. ولی خب هرقدر شما بخواید در بازارا اونده و پرچون یافت.
یک تن از دوکانداران شهر کابل هم مدعی است که پس از منع قرار دادن قتل‌بازی از سوی طالبان، او از فروش قطعه در دوکانش خودداری کرده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه بعضی استفاده درست میکنن، بعضی استفاده نادرست میکنن، به خاطر از این ما از او نمیاریم و نفروش میکنیم. دیگه کسا هم میگوید که ممنوع از دیگه.
روانشناسان قتل‌بازی را یک سرگرمی سالم برای تحکیم روابط در اجتماع بیان کرده. و استفاده از آن را بر دوری از استرس و نگرانی و نیز دور ساختن ذهنیت‌های منفی مفید می‌داند. مصدق شرق، روانشناس، بر رادیو آزادی گفت:
بازی قطع و بازی پر میتونه در روابط، میتونه در تحکیم ای که رابطه دوستانه و این افراد کمک بکنه و میتونه روزانه افراد از استرس ها و نگرانی های روزمرهشان دور بکنه و گاهی وقتا ذهنیت های منفی که ما در روزمره تجربه میکنیم ما میتونیم با این بازی ها اما ذهنیت های منفی را از ذهن خود دور کنیم.
خواستم در مورد ممنوعیت قطع‌بازی از سیف الاسلام خیبر سخنگوی امر به معروف حکومت طالبان بپرسم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که شامل یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده می باشد و توسط رهبر طالبان توشیح شده آمده که قمار و فراهم کردن زمینه آن از منکرات خاص محسوب می شود و با افرادی که آن را انجام می دهند برخورد جدی خواهد شد. چهاروالی، فسکوت، فاسور، نورنگ، فلش و پنپر از انواع مشهور قطع‌بازی هستند که با استفاده از قطع یا به اصطلاح پر انجام می شود.
شکایت ها از ممنوعیت های طالبان بر بازی و سرگرمی در حال مطرح می شود که مسئولان یعنی انستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو می گویند آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش می کنند. انستیتوت موسیقی پشتو به تازگی در شهر مالموی سویدن گشایش یافته است. این انستیتوت در حال تأسیس شده که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان موسیقی ممنوع شده و بسیاری از آوازخوانان افغان مجبور به ترک کشور خود شدند. همکارم به این موضوع پرداخته و این گزارش را تهیه کرده.
مسئولان انستیتوت موسیقی پشتو یا PMI می گویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش می کنند. این انستیتوت به تازگی در شهر مالموی سویدن تازه تأسیس شده است. به گفته مسئولان در این انستیتوت موسیقی و سایر هنرهای زیبای مناطق پشتو نشین در مجموع تحت فشار قرار دارند. آنان می گویند که اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است هیچ یک از ارزش‌های فرهنگی سرزمین تاریخی پشتون‌ها در امان نماند. هارون پاچا، آوازخوان افغان و رئیس انستیتوت موسیقی پشتو، در مراسم افتتاحیه آن در 27 دسامبر گفت:
باور دارم که موسیقی پشتو میتواند با PMI به عنوان ابزار برای ملتسازی پشتون‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از طریق این هنر میتوان در ایجاد صلح و ثبات میان مردم پشتون و جامعه دیگر در مسیر جاده ابریشم نقش ایفا کرد. این امر میتواند روابط اجتماعی و پیشرفت به عنوان PMI سادی منطقه را تقویت کند. نگهبان هنر پشتو فعالیت خواهد کرد و در مرحله اول تحقیقات جامع برای رشد موسیقی پشتو انجام میدهد.
مسئولان در انستیتوت موسیقی پشتو اطمینان دادند که در آینده از هنرمندان حمایت کرده و آنان را آموزش خواهند داد تا برای آینده و رشد موسیقی پشتو تلاش کنند. هرچند جزئیات زیاد درباره چگونگی فعالیت این انستیتوت ارائه نشده، اما اعلام شده که این نهاد تلاش میکند یک فضای آنلاین را ایجاد کند تا هنرمندان پشتو بتوانند هنر خود را به بازار جهانی معرفی کنند. بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش کرده و آن را اولین گام برای حفاظت از موسیقی پشتو میخوانند. نعیم توری، یکی از آوازخوانان، بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود. این اقدام می تواند نسل جدیدی از هنرمندان از جمله جوانان و زنان را آموزش دهد و یک زندگی جدید به موسیقی پشتو ببخشد.
عبدالغفور لیوال، محقق و نویسنده، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعد امرغ افغان موسیقی او
متاسفانه هیچ امکانات دولتی برای رشد موسیقی افغانستان و فرهنگ به طور کلی وجود ندارد. در داخل افغانستان نه تنها به این حوزه توجه نمی شود بلکه به این هنرها به عنوان هنرهای ممنوعه نگاه می شود. به همین دلیل ابتکار عمل هنرمندان و فعالان فرهنگی می تواند تنها گزینه برای رشد موسیقی پشتو در آینده باشد.
این تلاش ها در خارج از افغانستان در حال انجام می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت موسیقی در افغانستان ممنوع شده است. است. طالبان موسیقی را حرام می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سیه اسد در نشست تحت نام حسابدهی به مردم گفت که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را تخریب یا آتش زده است. به دلیل این محدودیت ها بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مجبور به ترک کشور شدند. این هنرمندان که اکثر آنها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود شکایت کردند.
رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرها. گارد ساحلی ترکیه 32 مهاجر افغان را از سواحل شمالی دریای عجب بازداشت کرده است. یک سازمان حقوق بشری به نام هنگاو میگوید که حکومت ایران یک شهروند افغان را در ولایت لرستان این کشور اعدام کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یا UM اعلام کرده که تلاش های خود را برای کمک به عودت کنندگان افغان به منظور بازسازی زندگیشان افزایش داده است. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در سن 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه به وقت آمریکا گزارش داد که او در خانه‌اش در جورجیا درگذشته است. و احمد شره رهبر هیئت تحریر شام که تازه در سوریه به قدرت رسیده میگوید که سوریه با همه کشورها به شمول عربستان و حتی روسیه روابط نزدیک خواهد داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه دارد جدا میداند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه حمله هوایی پاکستان به پکتیکا که مرگبارترین حمله نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و 46 کشته است را مورد بررسی قرار می دهیم و چند خبر دیگر می پردازم. آزادی مشروط کارکنان تلویزیون آرزو، دفتر مرکزی همچنان مهر لاک است.
اطلاعاتی که من دارم با متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارند.
خشکی آبهای زیرزمینی کابل تا 2030، بحران آب در پایتخت به اوج میرسد.
استفاده وافر باعث شده تا سطح آبهای زیرزمینی پایان دهد و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره.
فرمان جدید هبت الله برای متقاعدین حقوق بازنشستگان در پیچ و خم محاکم طالبان. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته میپردازم. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا دست کم 46 نفر کشته شدند. به گفته وی پاکستان 4 نقطه در ولسوالی برمل این ولایت را بمباران کرده است که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این اظهارات در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیان شده است. وزارت دفاع طالبان با محکومیت شدید این حملات تاکید کرده است که مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش از خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 4 مقام امنیتی پاکستان، این کشور در اقدام نادر مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار داده است. به گفته این منابع حملات در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا و در نزدیکی مرز مشترک دو کشور انجام شده است. با این وجود ارتش پاکستان هنوز رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.
په عموم کې موږ یقینا باور لرو او دا مو پالیسی او تصمیم دی چې د خپلو ګاونډي هیوادو سره بلکې له ټولې نړۍ سره ښه روابط او ښه تعامل ولرو. خو داسې وحشانه عمل او داسې بمبار کول، تجاوز کول، د چا په قلمرو باندې تیری کول، دا نه د حل لاره ده او نه د حل لري، بلکې دا نور هم حالات پیچیده کوي او په ټولو کارو کې مشکلات ایجادوي، په خاص ډول د افغانستان ملت او د افغانستان ولس. او موږ سره چې ګاونډي هېوادونه دي، موږ دا توقع درلود او دا توقع لرو چې له دوی سره ښه برخورد او ښه تعامل ولرو، راکړه ورکړه ولرو او ښه سیاست مخته یوسو. او په عین حال کې چې داسې وحشانه او داسې تجاوز او داسې ګستاخي و بې دغه کېږي، تجاوز کېږي، نو دا یقینا د زغملو وړ نه ده او دا به بې حسابه پاتې نه شي او باید پاتې نه شي.
این حمله هوایی دومین حمله پاکستان است که به این مناطق انجام می شود و به گفته اسلام آباد طالبان پاکستانی را هدف قرار می دهند. در عملات پیشین نیز که در ولایت پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، مقامات طالبان اعلام کردند که 8 نفر به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. پاکستان مدت هاست کابل را متهم می کند که در برابر فعالیت های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدام جدی نمی کند. این تحولات در حال رخ داده است که محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان اخیراً طی سفر اعلام نشده وارد کابل شد و با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیدار کرد. در این دیدار مقامات طالبان و پاکستان در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، تجارت، ترانزیت و روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. من مصطفی مدثر آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، اول می‌خوایم بپرسم که کدام یک به طالبان افغانستان نزدیک است؟ دولت پاکستان یا طالبان پاکستانی؟
ببینید، رابطه میان افغانستان و پاکستان چی در زمان جمهوریت، چی قبل از جمهوریت، یعنی ما در 76 سال یا 77 سال گذشته یک رابطه پیچیده در همتنیده چندبودی داشت که هیچ حکومت هم استثنا نبوده، به دلیل از اینکه ما اختلافات بسیار کلان با پاکستان، اختلاف مرزی، اختلاف ارضی، مسئله قومی، مسئله هویتی و مسئله آب داره. مشخصا به سوال شما و پرسش شما اگر ما بیاییم، طالبان از یک طرف میخواین که طالبان پاکستانی رو با خود داشته باشن و از طرف دیگه میخواین که دولت پاکستان رو داشته باشن. اما وضعیتی رو قرار گرفتن، طالبان به اساس ایدئولوژی، باورها و همچنین مسئله میزبانی یا مسئله پشتونبانی ترجیح دادن طالبان پاکستانی یا تی تی پی رو در کنار خود باشه و این مسئله بر پاکستان بسیار سنگین تمام شده. وقتی که شما قضایای پاکستان رو دنبال بکنید، مسئله انتحار، انفجار و کشتن سربازان، به ویژه سربازان ارتش که از یک صلابت و ابهت بسیار کلان در پاکستان برخوردار است، دیگه از سر خط خبر افتاده. یعنی به جمله معروف استالین است که شما یک آدم بکشین مرگ به حساب میاد و بدتر از او به آمار ارقام میشه. روزانه سربازان ارتش کشته میشن و پاکستانی ها تصورشانی است، شواهدشانی است و قرائن نشان میده که دست تی تی پی است. تی تی پی دیگه یک بازیگر قابل مدیریت بر ارتش پاکستان و بر استخبارات پاکستان نیست. به خاطر این رابطه بسیار تنش‌آلود بوده در 3.5 سال گذشته. حداقل آمار ارقام رقم دارم، بیشتر از 30 بار درگیری مرزی در مناطق بندر غلامخان، اسفین بولدک، تورخم و سایر مناطق میان دندپتان میان افغانستان و پاکستان بوده و حداقل 4-5 حملات هوایی رسانه‌ای شده. ما برداشت ما این است که هم حملات هوایی و هم درگیری های مرزی میان پاکستان و افغانستان به مراتب بیشتر بوده، از اونجایی که سانسور شدید رسانه ها و عدم دسترسی به اطلاعات است، ما فقط شمارش آمار ارقامش داریم که رسانه‌ای شده.
آقای مدثر، من دقیقا میخواستم در مورد بپرسم که این حملات بی‌سابقه نیست و در دفعات قبلی هم طالبای افغانستان گفته بودن که واکنش نشان میدن، ولی واکنش چندان نشان نداشته و حملات پاکستان واکنش چندان از سوی طالبای افغانستان در پی نداشته. به نظر شما، البته طالبا ادعا کردن که این حمله بی پاسخ نمیمانه، پاسخ طالبا چی میتونه باشه؟ یا اصلا پاسخ به این حمله طالبای افغانستان میتونن داشته باشن یا خیر؟
ببینید، اول انداز مشروعیت، طالبان یک دولت مشروع نیستن. گروه تروریستی که آمده اقتدار را به دست گرفته. از طرف دیگه هیچ کشور منطقه و جهان این حمله را نگوهش نکرد، به دلیل از اینکه هیچ کشور با طالب رابطه ندارد. در نماینده افغانستان در سازمان ملل نماینده طالبان نیست، بلکه نماینده حکومت پیشین است. پاکستانی ها مسائل افغانستان هم بسیار دقیق بررسی می‌کنند، می‌دانند که خلای حقوقی و امنیتی است. ما برعکس فکر می‌کنم که طالبان واکنش داشتند، اما واکنش طالبان مصرف داخلی داره. یادم است در سال 2023 وقتی که این مسئله مطرح شد، پاکستان بمباردمان کرد، وزیر دفاعشان آقای یعقوب مجاهد حتی لباس نظامی برای نخستین بار پوشید. اما طالبان میدانن که حمله به پاکستان برایشان گزاف تمام میشه. اکثریت از این خانواده هایشان در پاکستان هستن، اکثریت از این هنوز بزنس و تجارت و پولهای را که از افغانستان میدوزدن به پاکستان میفرستن. مسئله دیگه که با کدام نیروی تخنیکی، با کدام هواپیما میتونن که بر پاکستان حملات بکنن؟ شاید یک مقدار حملات محدود بکنن، اما او مصرف داخلی دارن. مسئله تی تی پی را که من دنبال میکنم نه تنها مسئله بمباردمان هوایی که روزانه در ولایت کنر، لورستان، ننگرهار، پکتیا گروه های نیابتی پاکستان فرماندهان ارشد تی تی پی را بلویجه از شاخه حافظ گل بهادر را میکشن و این رسانه ای میشه و چون مسائل در افغانستان بسیار متاسفانه زیاده است کمتر رسانه های توجه میکنه.
پس آقای مدثر، باور شما به این است که طالبای افغانستان برای طالبای پاکستانی در افغانستان سرپناه دادند؟ البته یه ادعایی است که دولت پاکستان هم همواره رویش تاکید داره و طالبای افغانستان همیشه رد کردن.
ببینید، من میخوام 5 تا مسئله را در مسئله طالبان افغانستان و پاکستان توضیح. مسئله اول مسئله هویت قومی است. طالبان تی تی پی، طالبان افغانستان و پاکستان از یک بستر جغرافیایی و قومی هستند. مرزشناسی میان این دو طالبان را دشوار می‌سازد. مسئله دوم مسئله دینی و دیوبندی است. یعنی هم طالب افغانستان هم طالب پاکستانی از یک مدرسه فارغ شده، یک نوع نصاب آموزش دیده، استادانشان هم یکی هستند. مسئله سوم مسئله جغرافیا است. در گذشته ها پاکستانی ها میگفتن افغانستان اون استراتژیک ماست. حالا برعکس شده، تی تی پی از افغانستان به عنوان عقبه استراتژیک استفاده میکنه. هر باری که فشار برش به افغانستان میه فرار میکنه به پاکستان. مسئله چهارم مسئله میزبانی و پشتونوالی است که در فرهنگ میزبانی پشتونوالی مهمان بسیار محترم است و عالی قدر است. در 20 سال گذشته یا در حداقل از سال 2007 که رسما تی تی پی آغاز شد و قبل از او گروه نفاذ و محشریت محمدی بودن، طالبان افغانستان مهمان بودن و طالبان پاکستانی میزبان بودن. به اساس اون عرف و کودای قومی و کودای منطقی نمیتونن طالب و تی تی پی را تسلیم بکنن و گاهی وقتا شاید دل طالبان بخواهد اما نمیتونن عمل بکنن. و مسئله آخری که من فکر میکنم مسئله را پیچیده کرده، دسترسی طالبان پاکستانی به سلاح‌های مدرن مثل نایت ویژن یا دوربین شبین، مثل تکتیر انداز، مثل سلاح‌های مدرن مثل رنجر و ام‌وی. این 5 تا دلیل باعث شده که طالبان پاکستانی و طالبان افغانی را مرزبندیش دشوار میکنه. هیچ شکی وجود نداره که رهبری، اعضا و فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان هستند. همین گونه که در 20 سال گذشته حکومت افغانستان میگه که رهبری و فرماندهان محلی و فرماندهان قدرتمند و سربازارشان در پاکستان هستند. حال این سناریو برعکس شده اما با یک تفاوت که در اون زمان در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر وجود داشت که حکومت افغانستان نمیتونست کاری بکنه. حالا برعکس شده، در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر است اما در افغانستان یک دولت مشروع و مقتدر نیست. هر جایی که علی پاک افغانستان باشه، سوریه باشه، عراق باشه، شما نمونه شده سوریه ببینید، ترکیه میای مداخله میکنه، بمباردمان میکنه، ایرانیا مداخله میکنه، اسرائیل مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، چون خلای امنیتی شکل گرفته. در افغانستان هم عین موضوع است و این موضوع تی تی پی طالبان افغانستان و پاکستان مسئله امروز و دیروز نیست. این مسئله است که از زمان جهان افغانستان شکل گرفته، لایه های پیچیده در هم تنیده و مسائل قومی را بسیار برجسته کرده.
خب در این هفته نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر اعلام نشده به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرده بود. آیا نگرانی های پاکستان از جانب طالبان افغانستان جدی شده و افزایش یافته و تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
خب من بیشتر ترجیح میتونم بگم که روابط دولت پاکستان با گروه طالبان یک روابط متخاصم، یک روابط پیچیده، یک روابط تنش‌زا است. حکومت پاکستان در 3.5 سال گذشته دیپلماسی مذهبی انجام داد، مولانا فضل الرحمن فرستاد به افغانستان. حکومت پاکستان دیپلماسی نظامی استخباراتی را انجام داد، رئیس ارتش رئیس آیسای روان کرد که قوه معروف و تل سیدینایش بسیار معروف شده. تلاش کرد که از رای دیپلماسی انجام بده، تلاش کرد که رئیس مدرسه یک کره خطک را به افغانستان روان کنه. کارتای بازی پاکستان بر سر طالبان کاهش گرفته. به خاطر هم نماینده ویژه آقای صادقان و یک بحث دیگر رو فراموش نکنیم که ما وقتی که در مورد پاکستان صحبت میکنیم، آقای صادقان به عنوان سفیر و یک دور به عنوان نماینده بوده، نماینده دولت ملکی و یا دولت سیاسی پاکستان است. اما حملاتی را که انجام میده، بمباردمان هوایی را که میکنه، ارتش پاکستان است. یعنی دولت نظامی صحبت‌هایی را که آقای صادق خان کرد هم پیش از اون سفرش و هم در جریان سفرش برداشتم این بود که آقای صادق خان نمیتونه تحول به وجود بیاره، چون خواسته را که دارن مثلا طالبان پاکستانی و طالبان افغانی باورشانی است که ما اگر همین تمام نیروها را بتیم به پاکستان چی به دست میاد از پاکستان. و مسئله دوم، گاهی وقتا این رابطه به اندازه پیچیده است، اگر طالبان افغان بخواهن هم کار را بکنن نمیتونن، چون ریزش در صفوف میه مسئله ملت به ما مطرح نیست، مسئله امت مطرح. و داد قانونی ما میگونه که ما تشریح کردم نمیتونن، میگن که ما چطور میتونیم یک برادر پشتون خود را بتیم یک برادر پنجابی. شاید این مسائل به مذاق یک شمار از وطنداران ما خوش نخوره، اما مسئله پشتون و پنجابی ای و ای ادبیات و ای تنش ها در دو سوی مرز یا خط دیورن هرچی که شما نام برش میگیرین بسیار برجسته و بسیار حیاتی است.
هفته از کارکنان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل پس از دو هفته با سپردن ضمانت کتبی آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از کارکنان این رسانه تایید کرد که آنها تعهد دادند تا جلسه محکمه که هفته آینده برگزار خواهد شد فرار نکرده و در آن حاضر شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دفتر کابل این تلویزیون همچنان اجازه فعالیت ندارد. ماموران ریاست استخبارات و اداره امر و معروف طالبان در تاریخ 14 قوس 7 کارمند تلویزیون آرزو را بازداشت و دفتر این رسانه در کابل را مهر و لاک کرد. طالبان در اعلامیه‌ای که بر در دفتر این تلویزیون نصب شده نوشتند به دلیل نشر سریال‌های غیر اخلاقی و مبتذل تایتل‌های ثانوی مهر و لاک است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد تصمیم بستن تلویزیون آرزو با منظور حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت نظام اجتماعی گرفته شده است. تلویزیون آرزو فعالیت خود را در سال 1385 در مزار شریف آغاز کرد و در سال 1388 دفتر خود را در کابل افتتاح کرد. این رسانه بیشتر برنامه‌های بی بی سی ازبکی را پخش می‌کرد که با دستور طالبان در سال 1401 متوقف شد.
خوشبختانه همکاران ما که در بند طالبان بودند بر اساس وساطت و پایدرمیانی بزرگان به قید ضمانت از بند فعلا رها شدند و قرار است در یک محکمه دوباره پرونده از اینا بررسی شود. اطلاعاتی که ما دارم متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارند. دلیلی که همکاران ما در بند بودن خیلی واضح مشخص از طرف طالبان بر ما گفته نشده، ولی آنچه که ادعا وجود داره به ضمن همکاری با رسانه‌های بیرونی و گویا به همکاری با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان در مرتبط به افغانستان فعالیت دارن، این همکاران ما بازداشت شدن و وسایل شخصیشان مورد بررسی قرار گرفت. و ای که چی وقت تلویزیون آرزو دفترش در کابل باز میشه هنوز معلومات مشخصی در دست نیست. درخواست ها از طرف مسئولان در تلویزیون آرزو به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فرستاده شده و منتظر هستند که تایی مشکل حل شده و دوباره دفتر تلویزیون آرزو در کابل به فعالیت خود آغاز بکنه.
شهر کابل هر روز بیشتر شاهد پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است. به گفته سازمان ملل متحد اگر اقدام نشود آب‌های زیرزمینی کابل تا سال 2030 خشک خواهد شد. روزانه مردم در پایتخت افغانستان ساعت‌ها وقت خود را صرف انتقال آب به خانه‌هایشان می‌کنند. با گزارشی در این مورد توجه کنید.
اینجا منطقه شهرارای شهر کابل است و این جمعیت مردان و کودکان برای بردن آب اینجا آمدند. آنان روزانه ساعتها وقت را برای انتقال آب به خانه هایشان صرف می کنند. بنابر گفته مردم محل اینجا تقریبا 3000 خانواده زندگی می کنند. مردم این منطقه آب آشامیدنی و روزمرهشان را از تانکرهای نصب شده در این منطقه تأمین می کنند. اما این تانکرها برای نفوس اینجا کفایت نمی کند.
مگر هر چیز در مشکلات بیو بطوب دی صادق هر کور که او چاوه پا مرور زمان اگر چاگانی که او بوچش بیتوله نه نورز در دولت دوغن کمک کلی شفاقت کلی چه اگر تیو 500 لیتر او بزاییزی مگر تا چه اگر حالات تلتا او گوری در اگر دیر مشکلات لری دیر مشکلات لری.
مردم همه روزه برای انتقال آب به این تانکرها می آیند و آب را با مرکب در بشکه های پلاستیکی به خانه هاشان انتقال می دهند.
صد آب خب در مجموع پایین آمده، چرا بارندگی ها کم بود و از ذخیره آب کم است، زیر زمین دیگه کنم بند و آمادگی هم کس نگرفته.
ملل متحد میگوید اگر ما اکنون اقدام نکنیم تا سال 2030 آب زیرزمینی در کابل وجود نخواهد داشت. بر اساس گزارش های ملل متحد، افغانستان یک از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. اعمار ساختمان های غیر معیاری در شهر، عدم مدیریت آبهای زیرزمینی، جنگ طولانی مدت، مصرف بیروحی آب توسط مردم و خشکسالی های دوامدار عوامل گفته می شوند که مشکل دسترسی آب برای مردم را بیشتر کرده است.
به شکل که فعلا از آب با مثل که استفاده می شه این قابل تشویش است. استفاده وافر باعث شده تا سطح آبهای زیرزمینی پایان بیاید و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره. مردم میتونن تا از مصرف بیجای آب جلوگیری کنه. در ضمن غرس درختان کمک میکنه تا به جذب آب داخل آبهای زیرزمینی بیشتر شوه و در این قسمت رول مردم مهم است.
از رادیو آزادی رعایت کردیم که حقوق زن یعنی چی؟
با گزارش اخیر سازمان ملل، این نهاد در سال 2024 2 میلیون خندق را برای ذخیره آب در سراسر افغانستان حفر کرده است. اما این که آیا این خندق ها چقدر کاربردی و تأثیر مستقیم روی زندگی مردم خصوصا پایتخت نشینان می آورد، سوال است که گذر زمان پاسخ خواهد داد.
در همین حال یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 سال گذشته از طریق 1300 سیستم آبرسانی دسترسی 1.5 میلیون افغان به آب را فراهم کرده است. این نهاد گفته است که 100% سیستم های آبرسانی تحت حمایت این نهاد در افغانستان سازگار با محیط زیست هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که با چالش های گسترده در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک مواجه است. سازمان ملل در ماه ثور سال جاری هشدار داد که 79% خانواده‌ها در افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و تاریخ هجره قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند تحت عنوان فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. به تازگی روز یکشنبه این هفته وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در پیوند به این فرمان هبت الله آخوندزاده گفته که افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محاکم و ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده است که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه کنند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته در پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده و به گفته متقاعدین در نتیجه آن این متقاعدین با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. بیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که سر از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. روز دوشنبه لویجی مانیونا که به اتهام قتل مدیر اجرایی بیمه صحی در یک حمله در شهر نیویورک دستگیر شده بود، اتهامات وارده را در محکمه ایالتی رد کرد. مانیونا که 26 ساله است در جلسه محکمه مانهاتن حاضر شد. این جلسه پاکستان برگزار شد که مانیونا هفته گذشته در محکمه نیویورک نیز حاضر شده بود. او پس از استرداد دراماتیک با طیاره و هلیکوپتر از پنسیلوانیا، جایی که در یک رستوران مکدونالد دستگیر شده بود، به نیویورک آورده شد. مانیونا به اتهامات ایالتی و فدرال در مورد قتل برایان تامسون مدیر اجرایی شرکت یونایتد هلت کیر در تاریخ 4 دسامبر متهم شده است. قتل تامسون باعث برانگیخته شدن خشم عمومی نسبت به سیستم صحی تجاری آمریکا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مانیونا را به عنوان یک قهرمان معرفی کردند. اگر مانیونا در محکمه ایالتی محکوم شود، ممکن است با حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط مواجه شود. در محکمه فدرال نیز ممکن است با حکم اعدام روبرو شود. مانیونه حدود 10 روز قبل از وقوع جرم با بس از آتلانتا به نیویورک سفر کرده بود و پس از اقامت در یک مهمانخانه در مانهاتن با استفاده از شناسنامه جلی و شناسایی محل وقوع جرم پرداخته بود. طبق گزارش وزارت عدلیه آمریکا، مانیونه در صبح روز 4 دسامبر تامسون را تعقیب کرده، از پشت به او نزدیک شده و با یک تفنگچه بی صدا چندین مرمی با او فایر کرده است. سپس او با بایسکل از محل فرار کرده است. در پی سقوط تیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در نزدیکی شهر اکتاو قزاقستان، مقام‌های قزاقستانی اعلام کردند که از 67 سرنشین این تیاره 28 نفر شامل دو کودک نجات یافتند. شرکت هوایی آذربایجان اعلام کرد که پرواز 8432 خطوط هوایی آذربایجان که از باکو پایتخت این کشور به سمت روزنی جمهوری خودمختار چچن در روسیه در حرکت بود، در حدود 3 کیلومتری شهر اکتاو در قزاقستان فرود اضطراری داشت. سازمان دیدبان هوانوردی روسیه در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد پیلوت پس از برخورد پرنده با طیاره تصمیم به فرود اضطراری گرفته است. بر اساس اطلاعات گزارش شده از سوی وزارت ترانسپورت قزاقستان، 37 نفر از مسافران این طیاره شهروندان آذربایجان، 6 نفر شهروندان قزاقستان، 3 نفر از قرقیزستان و 16 مسافر دیگر شهروندان روسیه بودند. شکایت بلک لایولی، بازیگر مشهور، علیه همبازیش جاستین بولدونی در فیلم It Ends With Us یا ما تمامش میکریم حمایت های زیادی از او صورت گرفته است. لایولی در شکایت خود ادعا کرده که بولدونی و تهیه کننده اصلی جیمی هید رفتارهای نامناسبی داشتند، از جمله اظهارات نادرست درباره زندگی جنسی و تلاش برای اضافه کردن صحنه های جنسی غیر مجاز به فیلم. داستان این فیلم درباره لیلی بلوم، زنی است که با چالش‌های زندگی و عشق مواجه می‌شود. جاستین بولدونی هم با عنوان کارگردان و هم با عنوان یکی از بازیگران اصلی در این فیلم حضور دارد. آژانس WME نماینده لاولی همکاری با بولدونی را قطع کرده است. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
دستای سفید قلم زده ای خینه وسمر نزن سرمه به چشمای سیاید به دستاینه انگشتری دست نمایان کده ای جان گل لاله هر جا می روان دل تسلای تو نیست شوخ قنقاله